پنجره زیباست اگر بگذارند، چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند. من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند. اینجا علقمه علمدار خمینی حاج حسین خرازی، اینجا همونجاست که دست حسین خرازی فرمانده پیروز لشکر 14 از تنش جدا شد. اینجا همونجایی که سر نازنین حاج ابراهیم همت سردار خیبر از تنش جدا شد. اینجا همونجایی که حاج مهدی باکری وقتی رد میشد شب عملیات دید جنازه برادرش حمید باکری افتاده، رد شد و رفت. هرچه فریاد دادن آقا مهدی جنازه حمید و برگردون گوش نکرد. آخر در مقابل اصرار فرمانده از پشت بیسیم جواب داد آخه اینایی که اینجا افتادن همشون حمید باکری هم، کدوم رو برگردون؟ خواهر باکری میگه ما سه تا برادر داشتیم، هر سه تاشون شهید شدن، هیچ کدوم جنازه هاشون به ما نرسید. یکی علی باکری بود زمان طاغوت ساواک شاه، علی ما رو دستگیر کرد تکه تکه کرد و هیچی از جنازش به ما نداد. داداش حمید ما هم که آقا مهدی اینجا تو خیبر جا گذاشته رفت، خود آقا مهدی هم تو وصیت نامش نوشته خدایا از تو میخوام وقتی که کشته میشم جسدم پیدا نشه تا من یه وجب از خاک این دنیا رو اشغال نکنم. تو عملیات بعدی افتاد تو دجله جنازش آب برد، هیچ کدوم از سه برادر برنگشتن. اینجا طلایی است جوان ها، نو جوان ها، شما عیدتون چی اومدین تو این بیابون نشستین؟ اینجا که یه دونه درخت هم نداره، نه دریاست، نه کیشه، نه تفریحات داره، نه پارکه. اگه برگردید مدرسه و دانشگاه میخواییم بگیم ما کجا بودیم، چیزی داریم بگیم؟ بگیم ما رفتیم تو بیابون ها لباس عیدمون چادر سیاهمون که نشانه حضرت زهره بود و خاکی کردیم و برگشتیم. کجا رفتیم تو این گرما؟ چه سفر بدی، گشنگی، غذا دیر شد، غذا بد بود، جامون تنگ بود، سرصدا بود. بعد لحظه مسئول کاروان ها مذبانی می شدن سر ما داد می زدن. چه مهمونی بدی آوردن شهده شما رو. اما تو طلایه من برای شما میگم که کجا آمدی. وقتی از اینجا برگشتی سرتو بالا بگیری، هر کی نگات میکنی میگه تو عید کجا بودی اینقدر بوی خدا میدی؟ بهش بگو ما رفته بودیم یه قطعه از بهشت. مگه بهشت غیر از اینه؟ بهشت اونجایی که هیچ کدوم از ضرب و برقای دنیا ارزش دیگه اونجا نداره. تو اگر رئیس جمهورم باشی با یه گدا فرقی نمیکنه، به عملت بستگی داره. یوم لا ینفع فیه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون روزی که نه شهرتت، نه مقامت، نه مدرکت، نه مسئولیتت، نه نسبت، نه فرزندت، نه مالت، هیچ کدوم به درد نمیخورن، فقط یه دل شفاف بخواد این آینه، اونجا بهشته. اینجا هم بهشته، چون شما رو شهدا بو کردن، دلاتون رو گفتن شما محرم چقدر قشنگ عزاداری کردید، دلاتون بوی حضرت زهرا میده. حیف شما نیست برید ایام عید آلوده بشید، بیاد خونه ما بریم یه گوشه‌ای که حتی موبایل شما دیگه آنتن نده، از دنیا شما رو دور بکنیم، راحت بشین اینجا، یه دل سیر گریه کنید. مگه شما مشکل ندارید؟ همه ما از همه جا رونده شدیم اومدیم طلاییه. چرا طلاییه؟ آخه اینجا مقر ابد فاضل عباسه. اسم اینجا رو میدونی چرا گذاشتن مقر ابد فاضل عباس؟ چون بچه‌ها وقتی تفحص کردن طلاییه رو، طلاییه خیلی شهید داره که هنوز پیدا نشده، خیلی از این بچه‌ها هنوز جنازه‌هاشون رو به ما نشون ندادن. اینجا رو عراق اعلام کرد تو همین منطقه بیش از 800 هزار گلوله من سر فرزندان شما ریختن. این سراحی شهادت، یعنی اینقدر جنازه بچه‌ها رو هم ریخت که ناچار شدن رزمنده از رو جنازه شهدا رد چند برن، اسمشو گذاشتن سرای شهادت. بچه‌های تفاوض چند روز گشتن هیچی پیدا نکردن، دلشون گرفت، گفتن مثل که شهدا دیگه با ما قهر کردن، لیاقت نداریم استخوناشون رو پیدا کنیم، یه پلاک ببریم یه مادر مفقود الاسر رو شاد کنیم. خیلی نگران بودن. یه نفر پیشنهاد داد دارم برات بگم که کجا اومدی، چرا اسم اینجا حسینی قمر بنی هاشم. یه نفر گفت بیاییم به قمر بنی هاشم متوسط بشیم. نشستن رو همین خاکا که شما نشستید، بعضیاتون هم پا برهنه اومدید عدد کردید، نشستن متوسط شدن به دستای بریده علمدار سید الشهدا. بالاخره عباس اگرچه دستاش قطع شد ولی باب الحوائجه. خود حسین هم تو کربلا هر جا کارش گره میخوره به عباس رو میندازه. نشستن اینجا متوسط شدن در بحثت لباس، بعد از توسل عشقا شدن این خاکا رو به هم زدن، دیدن یه جنازه زیر خاک آوردن بیرون، دیدن الله اکبر، اسم این شهید عباسه، شهید عباس امیری. یه نفع
سفر گفت شاید اتفاقی حالا جنازه اول بالاخره از این حرفای بروس زیاده گفتن حالا اتفاقی عباسی پیدا شده شهید دوم بریم ببینیم چه جور میشه گشتن یه جنازه را از زیر خاک پیدا شد دیدن یه دستش توی عملیات دیگه قطع شده دستش مصنوعیه وقتی بیرون کشیدن دیدن اسمش ابوالفضل ابوالفضلیه فهمیدن اینجا قیمت خیمه‌گاه قمرمنی هاشمه گفتن اسم اینجا رو بذاریم مقر ابوالفضل میخوای بهت بگم دیگه عید رفتی بگو کجا بودیم همسر حاج ابراهیم همت بگو یه روز نگاه کرد تو چشای حاج ابراهیم گفتم ابراهیم چشات چقدر قشنگن عکسشو دیدی چقدر چشاش خوشگلن گفتم چشای تو خیلی زیباست و خدا چیزای زیبا رو برای ما نمیذاره تو این دنیا برای خودش برمیداره مطمئنم حاجی تو وقتی شهید بشی سرت جدا میشه چشاتو خدا میبره بعد خود این همسرش میگه چشای ابراهیم من به خاطر این قشنگ بود یکی به خاطر اینکه هیچ وقت این چشا به گناه باز نشد دوم اینکه هر وقت خونه بود سحر پا میشدم من چشای قشنگ حاج ابراهیم دارم در خونه خدا چه اشکی میریزن گفتم من مطمئنم این چشا رو خدا خاطرخواه شده چشات نمیمونه آخرم تو عملی یاد خیبر همینجا از بالای دهانش و لبهاش سرش رفت چشا رو خدا با قابش برداشت و برد میخوای برات بگم اینجا کجاست اینجا طلایی است یه آقای اومده و چند روز پیش همینجا بعد از برنامه ما منو کشید اون پایین دیدم پا برهنه است داره گریه میکنه دست منو گرفتود به زور میبرد اون پایین گفت آجا من 13 سال آمریکا زندگی میکنم ما شروع کردیم باش حرف زدن گفتم خب مرد سایی تو دیگه برای چی اومد اینجا پا برهنه شدی ایرانی مقیم آمریکا وقتی میاد میره کیش لب دریا برو صفاتو بکن اینجا بیابون مال دیوونه هاست گفت تو رو خدا دلم آتیش دادن ما 13 سال رفتیم آمریکا استاد جامعه شناسی دانشگاه آمریکا فکر میکردم میرم اونجا از قلبی ها یه فرمول چیزی میگیرم میام جامعه هم به رشد برسونم الان به این نتیجه خود غربی ها رسیدن که همه نظریاتشون به گل نشسته گفت من فرصت مطالعاتی گرفتم بیان دارن یکی یکی دانشمنده غربی میان میگن برید ببینید اون تو طلایی و شلم شفتر که چی نشونه این بچه های که نه امام دیدن نه جنگ دیدن نه شهید دیدن چی نشونشون میدن این شهدا که وقتی برمیگردن اینقدر محکم وای میستن پای آرمان ها پای عکس شهید حسنی که میری تو حسینیه در بابا توبه که وارد چی میبینی عکس این شهیدیست که بدنش رو گله برد سرش جدا شده کنار پاش افتاده بدن نداره کنار عکس 6000 تا از همین جوانایی که خیلی تهمت میزنن میگه اینا ارزش ها رو دیگه زیر پا میذارن 6000 جوان دست نوشته نوشتن یه دختر دانشجو نوشته بود ای سر و پا من بی سر و پا خودمو کنار عکس تو تازه پیدا کردم یه دختر خانم چند روز پیش اومده بود اینجا کیک تولد با خودش آورده بود بچه‌های صدا سیمای خوزستان رفتن باهاش صحبت کردن گفتن خانم کیک برای چی آوردی گفت امروز اومدم تولدمو تو طلایی با شهدا بگیرم خیال کردن تولد شناسنامه ایشه گفتن خب به سلامتی چند ساله میشی گفت امروز 1 ساله شدم گفتن یعنی چی گفت آخه من یه عمر زیر بار گناه مرده بودم پارسال همین روز بار آوردن طلایی شهدا منو زنده کردن اومدن جشن تولد 1 سالگی بگیرن اینجا طلایی است اینجا خاکش قیدی مقدس شهید زنده است من مسئول کاروان هیچ کدوم تو رو نیاوردیم اینجا شهید تو رو کشونده اگه شهید مرده بود تو زیست شناسی که خوندید نشانه موجود زنده تأثیر گذاریشه شهید اگه زنده نبود چجور تو رو از سیستان و تهران و مشهد و از همه دنیا جمع کرده آورد اینجا شهید زنده همین این همسر ابراهیم همت بگه بعد از شهادت حاج ابراهیم همت انقدر زندگی ما سخت شد انقدر فشار زندگی زیاد بود یه روزی بچه‌ام داشت تو تب میمرد بچه رو بغل کردم هر کاری میکردم نمیتونستم آرومش بکنم دیگه اعصابم خراب شد شروع کردم با روح حاج ابراهیم همت دعوا کردم کجا اون کور شده هایی که نمیفهمند خدا در قرآن وقتی میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا شوخی نداره با کسی میگه شما مردید بعد از جنگ همتون دستتون بسته شد نتونستید این جوان ها رو کمک بکنید آخر همه شهدای طلایی گفتن برید کنار استخونای ما رو ببرید تو شهرها ببینید چقدر با جوان میبرید براتون اصلا من به هم ریخ شروع کردم با حاج ابراهیم دعوا کردم گفتم ابراهیم خیلی نامردی خودت رفتی به بهشت رسیدی آسوده شدی منو با این بچه ها مشکلات تنها گذاشتی لااقل مرد بیا چند دقیقه بچه مریضت داره میمیره بگیر بغلش کن قسم میخورد بگو خدا شاهده همونجا دیدم حاج ابراهیم همت اومد بچه رو که تو تب میسوخت بغل کرد و آزشش کرد چند دقیقه بعد داد دست من رفتم نگاه کردم دیدم بچه تب نداره گفتم حتما مثل خیلی از مریضا که لحظات آخر احتضار تبشون قد پیش و میمیرن بچه داره تموم میکنه. سری بچه رو بردیم پیش پزشک، معاینه کرد گفت خانم این بچه که چیزیش نیست، آورد اینجا بردار ببرش. شهید مرده، من و تو مردیم، من بیچاره مردم که هم نمتونم پچه خودم به همسایه خودم هدایت کنم. شهید یه پلاکش هزار هزار دل میبره از جوانم. شما برشی اومدید خاکی شدید رو این خاکا، کسی غیر از شهید شما رو کشونده اینجا؟ اینجا که هیچی نیست، اینجا که هیچی نیست، حتی تخت جمشید نیست که بگرفتم آثار باستانی. و این خاکا هم که تو میبینی تا حالا چهار مرتبه زیر و رو شده توسط بچه تفحص، هیچی نیست، همش خاک. ولی چشای شما چی میبینه اینجا که شما رو کشونده اینجا؟ میخوای برات بگم راستشو بخوای، اصلا اینجور نیست که شما عاشق شدید اومدی اینجا. شهدا دلشون برای شما تنگ شده شما رو کشوندن، چون طلایه تا سال 69 دست عراقی ها بود. چند سال راه باز شده اومدید اینجا؟ شهدا اگر مجنون دل شوریده داشت، دل لیلی از اون شوریده تر بود. خوش به حال شما، خوش به حال شما. محرم چجوری هست داری کردید که از شما شهدا خوششون اومده؟ شهید زنده است که فرمانده های جنگ و خدا رحمت کن حاج عبدالله ضابط آوردون دوره تفحص ما، داشت برای ما خاطره میگفت بیا تو دنیا. خیلی دلم میخواست سید مرتضی آوینی رو ببینم. یه روز رفقاش گفتم جور کنیم ما سید مرتضی رو ببینیم، نشد. بالاخره آقای آوینی شهید، سید شهیدان اهل قلم، توفک رفت رومین رو به آسمون پر کشید. یه وقتی اومدن با همین کاروان مناطق جنگی توی جد شب ووندیم، مستقر شدیم، خوابیدم دیدم آقای آوینی اومد، شهید آوینی. تو خوب باش حرف زدم، درد و دلامو کردم، بعد گفتم آقا سید خیلی دوست داشتم وقتی تو زنده بودی ببینم ات، ولی توفیق نشد. تو خواب به من گفتش نگران نباش، فردا ساعت 8 صبح بیه سر پل کرخ منتظرت. صبح بلند شدم مثل من بیچاره که هنوز زنده بودن شهید شک دارم، گفتم آخه این چه خوابی بود، این که خیلی وقت شهید شده. گفتیم حالا بریم ببینیم چی میشه. بلند شدم رفتم سر قراری که با من گذاشته بود، نیم ساعت دیر رسیدم، دیدم خبری از آوینی نیست. داشتم مطمئن میشدم که خواب و خیاله. سربازی که اون نزدیکی پست بیداد نگهبانی میداد اومد نزدیک من، گفت آقا شما منتظر کسی هستین؟ گفتم آره، با یکی از رفقا قرار داشتیم. چه شکلی بود؟ براش توصیف کردم، گفتم موهای جوگندمی محسنش اینجوری بود، عینکش این شکلی بود. گفت عجب، رفیقت اومد اینجا تا ساعت 8 منتظرت شد نیومدی. بعد که میخواد بره اومد پیش من، گفت یه کسی میاد با این اسم و با این قیافه، بهش بگو آقا مرتضی اومد، خیلی منتظر شد، نیومدی، کار داشت رفت. و با انگشتش کنار این پر برای تو یه چیزی نوشته، برو بخون. گریه میکرد تو گروه تفحص این فرمانده، میگو به خدا رفتم دیدم کنار پل با انگشتش خود مرتضی آوینی نوشته فلانی آمدین نبودید وعده ما بهش سید مرتضی آوینی. شهید مرده است، شهید استخونهاشم، عرش خدا رو به لحظه در بیارن. یه شهیدی از طلایه پیدا کردن 13 سال زیر خاک طلایه که یک سال جنازه به اونه میپوسه سالم در اومد. تعجب کردن آخه این چه شهیدی، این چه سری داره. خدا رحمت کنه الان داره روایتگری حاج عبدالله ضابط رفت کاشان سراغ خانوادهش. وقتی با مادر شهید صحبت کردن گفتن مادر تو چی کار کردی، این بچه کی بود، چرا اینجور سالم در اومده؟ مادر شهید اگر بخواد مگه میشه از اجابت نشه؟ مادر شهیده تو قیامت تو روایت بگه شهیدو میارن تو محشر، میگه خب این که شهیده بره بهش، میره دم در بهش برمیگرده وای میسته. خطاب از خدا میرسه، خب چی میخوای برو بهش بگی؟ من آخه تو این دنیا یه مادری داشتم، یه پدری داشتم، من بدون پدر مادرم کجا برم؟ میگن حساب اعمال اونا رو نکنید، اونا بیان برن تو بهش. دست مادر و دست پدر رو میگه جلو چشمان ما میره توی بهش. شهید مادرش هم ارزش بنده، فرزندش هم ارزش بنده، همسرش هم مستجاب الدعوه، چه برسه مادرش. گفت رفتم کاشان به مادر شهید، گفتم آخه این سرش چیه؟ گفت ما سال گذشته رفته بودیم حج، 12 سال چشم انتظاری کشیدم، مردم یعقوب پیغمبر خداست 12 پسر داشت، یه یوسفش رو گم کرد، چشاش نابینا شد در فراق یوسف. مادر شهیده گفت رفتیم حج، وقتی وارد مدینه شدم تا چشام به گنبد قشنگ پیغمبر افتاد دلم شکست، یاد پسرم افتادم، شروع کردم گریه کردم، تو پیغمبر شکایت کردن موسی مفصل. گفتم یا رسول الله خیلی از مادرای شهدا لاقل یه پلاک براشون آوردن یه جا دفن کردن، شب جمعه برن درد دلاش رو بکنن، من بی خبر از بچه‌هام. بعدم شروع کردم به گنبد پیغمبر با انگشتم نشون دادم، گفتم خدا رو شاهده اگر بچه من میخواد جنازش بیاد سر از سوزنی از انگشتش هم نباید کم شده باشه. پیغمبر مگه میتونه بگه نه به مادر شهید؟ گفت برگشتیم از هشت تا زنگ زدن، بعد از چند روز گفتم بیاین جنازه پسرتون رو ببرید، رفتیم دیدیم پسر ما انگار همین الان شهید. پدر شهید میگه پسرم آخرین بار اومد مرخصی عجله داشت برگرده، روز آخر گفت بابا جون انقدر دلم برای علی ابن موسی رضا تنگ شده، دوست داشتم یه بار دیگه برم مشهد زیارت امام رضا. گفتم خب عزیز دلم حالا که وقت هست، جنگ که هست، یکم دیرتر برگرد منطقه برو زیارت امام رضا بیا. گفت آخه دلم نمیاد، همه بچه‌هایی که تو جبهه زیر آتیشن دوست دارم برن زیارت امام رضا. با همون حسرت رفت جبهه، شهید شد، جنازه‌ش هم بر نگشت. آرزوی دل یه شهید رو خدا اجابت میکنه. بعد از سالها زنگ به من گفتن بیاید بچه‌تون تو معراج بعد از شناسایی کنید ببرید. پدر و مادر شهید میرن بالا سر جنازه، وقتی صورتشو باز میکنن میبینن اشتباه شده، میگن آقا این بچه ما نیست، پسر ما اصلا این شکلی نبود. تحقیق میکنن میگن پدر شهید، مادر شهید ببخشید، جنازه پسرتون اشتباهی رفته مشهد امام رضا. امام رضا خاطر خواهی بچه هاست. اینجا طلایی است، خدا رحمت کن آقای زاوتون. گفت طلاییه، چه طلاییه واقعا، چه طلایی، کاش بشد ما همینجا زندگی کنیم. برای همیشه حیف که وظایف ما اجازه نمیده بعد یه روز برگردیم دوباره تو شهر. یکی از راویای لشکر 17 اومده و چند روز پیش همینجا من صدا کرد بعد از برنامه، گفت من 8 سال 7 ساله دارم کاروان میارم، یه روز یه کاروانی آوردم بین اینا دختر دانشجوی پزشکی کاشان بود، تو راه رفتیم شلم شلم چه مسخره کرد، رفتیم فکه مسخره کرد، آوردیم طلایه مسخره کرد. تو طلایه من بعد از صحبت ها خاک تبرکی دادم دست این دانشجو، گفتم اینجا قدمگاه ابوالفضل عباسی، این خاکو ببرید هر وقت دلتون گرفت، دلاتون آلوده شد، یه گوشه بشینید خاکو بو کنید، یاد طلایه کنید، دلاتون باز بشه. تا خاکو گذاشتم تو مشت این دختر، خاکو پرت کرد، گفت این مسخره بازی ها چیه، تحویل نگرفت. رفتیم از اینجا خرمشهر، شب خرمشهر خوابیدیم، اول صبح دیدم یه کسی در اتاقم وا کردن دن، همین دختر داره چی جور عشق بریزن، میگه یالا منو ببر طلاییه. گفتم تو که میگفتی مسخره بازیه، گفت تو خدا تو دیگه نگو، شب خواب دیدم یه شهیدی از طلاییه اومد تو خوابم، گفتش که تو میدونی اونایی که میان طلاییه رو ما یکی یکی میریم در خونه دعوتنامه بهشون میدیم، کی تو رو راه داده بود خونه ما اومدی، تو با اجازه کی با تو گذاشتی تو طلاییه؟ گفتم آخه خانم دیگه مسیر ما طلاییه نیست. گفت یا منو میبری طلاییه یا من دیگه کاشان بر نمیگردم، همینجا میمونم. گفت برداشتم آجا خدا شاید آوردمش طلاییه، تا از ماشین پیاده شد پا برهنه شد، دوید رو این خاکا، خودش رو انداخت، انقدر خودش رو زد و گریه کرد. طلاییه، چه طلاییه، اینجا طلاییه است. وقتی برگشتی حالا دیگه خیالت راحت بشه، به تو گفتن عید کجا بودی، بگو رفتیم قطعه ای از بهشت، اونجا دیگه شاه و گدا با هم فرق نمی کردن، اونجا همش می گفتن خدا، همه می گفتن خدا. خب من اگه جای شما بودم، حالا که ما 8-9 روز مهمون این شهداییم، شما که اومدید یک ساعت برید، جای شما بودم زرنگ تر از شما بودم، میشستم یکم دونی خاکا خودم برای شهدا لوس میکردم، میگفتم ما را آوردید مهمونی، این رسم مهمونیه تو این گرما، تو این سختی قضا به این وضعیت، کاروانا سخت بگیرن، هر جا میریم میگن زود باشید وقت تموم شد، اومدیم ما رو خاکا نشونده یه عیدی به ما بدید. به خدا میگیرید، یه دختری اومده چند روز پیش اینجا گریه میکرد، میگم من سال پیش اومدم اینجا با خدا حاج ابراهیم همت حرف زدم، امسال نمیدونم چه گناهی کردم صداشو نمیشنوم، یه عیدی بهتون از شهدا بدم. خیلی از این دخترها و این پسرها، جوانهای ما امروز دنبال یه کسی میگردن که عارف باشه، سیر و سلوک بهشون یاد بده، میرن بیچارا کتابای سیر سلوک برمیدارن میخونن، من نمیدونم کجا دارن میرن. میخواید از شهدا بهتون بگم چجور عارف شدن؟ دیگه کسی شک داره که عارف در از اینا تو عالم نبود؟ شهید بهشتی فرمود برید با عرفا بگید خانقاه عرفانشون در بازیدرا. بذار برای خاطره از یک عارف، خمینی چجوری عارف تربیت میکرد. برید تو دنیا آی بزرگتر روحانیت اساتید، برید تو عالم بگردید. اگر یک نفر پیدا کردید که بگه من شاگرد سیر و سلوکی خمینی بودم، به من گفت برو توی گوشه بشین به جامعه کار نداشته باش ذکر بگو. از این مزخرفاتی که امروز خیلی داره تو جامعه ما زیاد بشه، زهد و ریا رو به هم مخلوط میکنیم به اسم عرفان. پس چرا انقدر عارف تربیت کرد؟ خمینی که شاگرداش یه روزم خیلی خمینی رو از نزدیک ندیدن، چی تربیت میکرد؟ روزی یه نمونه برات بگم، این فقط مال طلایی است برای شما، خیلی جای دیگه لازم نیست خودتو بسوزونی که بگی. به قول مولوی تو مثل یک گنگ خواب دیده ای که مخاطبت هم کر و لال و کوره، نمیخواد خوابو به هر کسی بگی. بذار برات یه خاطره بگم. یکی از روحانیون بزرگوار قم، از فضلای مشهور قم، الان زنده است، اهل نجف و اصفهان، گفت من زمان جنگ روحانی گردانای بسیجی بودم. دو ماه تو این گردان، سه ماه تو اون گردان میرفتم میچرخیدم. یه وقت افتادم توی گردانی بچهای بسیجی آذری زبان. من برای اینا سخنرانی میکردم، نماز جماعت میخوندم، روزه میخوندم، درس اخلاق میگفتم، همه کاری با اخلاص میکردم. یه نوجوانی بین اینها و 15-16 ساله فقط با همون لحجه آذریش بین نمازهای من تعقیبات میخوند. میگفت خدا شاهده با تمام وجود احساس میکردم اثری که همین تعقیبات این بچه تو این رزمندا میذاره به مراتب از من بیشتر. برام یه دغدغه بود که این بچه چه سری با خدا امام زمان داره که اینقدر نفسش مؤثره. گفت گذشت و ما از اون گردان رفتیم، عملیاتی همراه یه گردان دیگه بودن. بعد از شب عملیات صبح برمیگشتیم، یه وقت دو سه تا از رفقای این نوجوانو دیدم، جلوشونو گرفتم گفتم منو میشناسید؟ گفتن آره. سراغ رفیقشونو گرفتم گفتم فلانی که تعقیبات بخون اینجوری بود کجاست؟ گفتن آقا همین دیشب تو عملیات شهید شد رفت. گفتم بچه‌ها شما رفیقاشید، این سوال منو جواب بدید، آخه این چه سری با خدا داشت؟ این چه سر مگوی با مهدی فاطمه داشت که اینقدر نفسش مؤثر بود؟ گفتم آجه قامو از اون اسرار پنهانی چیزی نمیدونیم، ولی یه خاطره عجیب ازش یادمون هست. شما باسوادی، برای شما میگیم، شاید مشکلت حل بشه، جواب ما رو تو بدید. گفت یه روزی تو همون شهر خودمون ما رو جمع کرد، 8 تا رفیق بودیم. گفت بچه‌ها شنیدم تو روایات که دیدار عالم خیلی ثواب داره، بیاید بریم یه وقتی از آیت الله مدنی، این شاگرد عزیز امام، این مجاهد و فقیه و عارف بزرگ بگیریم، یه چند دقیقه ما رو نصیحت کنه. وقت گرفتیم، سر موعد رفتیم خدمت این شهید مهراب. دم در اومد، مؤدبانه به او احترام گذاشت، رو بوسی کرد، ما رو برد توی اتاق. دور نشستیم، این عیدی شماست و طلایی ها دیگه، از این عیدی قشنگتر کجای دنیا گیرت بیاد؟ گفت آقای مدنی نشست بالای اتاق، ما هم دور اتاق. این نوجوان هم که شما دنبالش میگردیم مؤدب دو زانو دم در رو با آجاقا نشست، سر رو انداخته بودیم پایین منتظریم که این فقیه بزرگوار ما رو نصیحت بکنه. نگاه کردیم دیدیم لام تا کام هیچ حرفی نمیزنه، ساکت، سرش رو انداخته پایین. با کمال تعجب دیدیم یواش یواش شونه های پیرمرد شروع کرد به لرزیدن، سرش آورد بالا، دیدیم دو تا چشاش دارن همینجوری اشک می‌ریزن. ما متعجبیم که چیزی نشد که این چرا گریه میکنه. انگار که دیگه ما اصلا نیستیم و او دیگه تو این عالم نیست. یه نگاه تو چشای این نوجوانی که شما سوال میکنی کرد، با حالت التماس تو چشای نوجوانی که خمینی تربیتش کرده تو خاکا نگاه کرد و یه غزل از حافظ شیرازی رو خوند. برید این غزل رو پیدا کنید و صفا کنید. این غزل رو کی داره میخونه؟ یک عالم، یک مجاهد، یک کسی که محاسنش تو راه خدا سپید کرده، داره و تقاضا مندانه تو چشم یه نوجوان 15-16 سالی که یه خط فلسفه و عرفان هنوز نخونده این شعر رو خوند. ای پیک آستان خبر یار ما بگو، ای پیک راستان خبر یار ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو. بر هم چو میزدان سر زلفین مشکبار، با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو. گر دیگرت
بران سر دولت گذر بود، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو، یعنی اگر یه بار دیگه مهدی فاطمه رو دیدی، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو، هرچند ما بدیم تو ما را بدان نگیر، شاهانه ماجرای گناه جدا بگو. شروع کرد زار زار این پیرمرد گریه کرد، ما مونده بودیم، قرار بود ایشون نصیحت کنه ما گریه کنیم. چی داره میگه؟ این شعر یعنی چی؟ نوجوانی که تو دنبالش بگردی سرش انداخته بود پایین با متانت، تو وسط گریه های این عالم بزرگوار سرش آورد بالا، با اون چشای قشنگش یه نگاه عارفانه تو نفوذ اون به چشمای این پیرمرد کرد و این غزل از حافظ در جوابش خوند. خدایا چی ساخته بود امام از این شهدا؟ یه نوجوان نگاه کرد تو چشمای پیرمرد که داره التماس میکنه، میگه یه ذره از اون حرفای خصوصی که یار به تو میگه به منم بگو، ما هم غریبه نیست. در جواب این التماس و عجز اون بزرگ نوجوان یه نگاه عمیق تو چشمای این پیرمرد کرد و این غزل از حافظ تو جوابش خوند. درد عشقی کشیدم که مپرس، درد عشقی کشیدم که مپرس، سوز هجری چشیدم که مپرس، گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس، سوی من لب چه میگزی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس. یعنی نمیتونم به تو بگم بیشتر از این. گفت آقا این شعر رو خوند و دل این پیرمرد و آتیش زد، تو وسط گریه و های هوی اون ما بلند شدیم رفتیم. حالا فهمیدی چرا نفسش انقدر اثر میذاشت؟ کجا همچین عارفی تربیت میکنه؟ کجا همچین عارفی تربیت میکنه؟ عرفان میخوای؟ شهدا مثل از فضل عباس و علی اکبر ثابت کردن عرفان هم میخوای محورش ولیست. فقط گفتن امام همه چیزشو در اختیار اونو گذاشت، فقط گفتن ولی. میخوای یکی دیگه برات بگم؟ دیگه بعد می شهیدت کامل بشه، بری یه گوشه سرت روی خاکای مقدس بذاری گریه کنیم. تو منطقه روی ارتفاعی بودیم، یه وقت حضرت آیت الله جوادی آملی روحی له الفدا تشریف آوردن با این ردمنده ها چند روز صفا کنن. ایشون زیاد می اومد مثل بعضی از علما. آدم استادم پیدا میکنه جوادی آملی که وقتی روزی که خبرگان رهبر انقلاب رو انتخاب کردن، گفت وقتی میخواستیم از در بیم بعد جلسه بیرون، دیدن آقای جوادی اینجا کنار در وایستاد. هرچی گفتن آقا بفرمید، گفت نه. اصرار کردن مقام معظم رهبر، گفت آقای جوادی شما بزرگتر مایید، استاد مایید، بفرمید. مؤدبانه، نه که تعارف بکنه، همون روزی که خیلی ها نکبت غرورشون و تکبرشون ها به سقوط کشون، جوادی آملی اون عارف بزرگواری که یکی از بزرگان گفت بعضی از علوم تو سینه جوادی است که وقتی بره با خودش دفن میشن، کسی در عالم نداره، دست گذاشت رو سینهش، گفت آقای خامنه‌ای تا دیروز من و شما با هم رفیق بودیم، امروز شما ولی من هستید، من جلوتر از ولیم راه نمیرم. این آدم اومده بود جبهه یه سری بچه ها بزنه. تو بچه های نوجوان 14-15 ساله تهرانی بود، خیلی باصفا. پایین ارتفاع چشمه بود و جاده این بارون گلوله بارون میکرد عراق اونجا. لذا فرمانده ها گفتادن شما برای نماز هم حتی نرید وضو بگیرید، پالا بشینید همونجا تیمم کنید. وقتی آقای جوادی تشریف آوردن یه روز دیدن که این نوجوانی شروع کرد از اینجا رفتن پایین، آسیناش آروم آروم میزد پایین و کیف میکرد بیرفت پایین، هرچی فریاد زدن نرو خطرناکه میزنن گوش نکرد. آخر متوسل به این فیلسوف بزرگ شدن، گفتن آجا شما نصیحتش کن، هر شما رو گوش نمیده. آقا صداش کردن عزیزم کجا میری؟ گفت آجا میرم پایین وضو بگیرم. گفتن پسر عزیزم پایین خطرناکه، فرمانده هم که گفتن بالا تیمم کنید، تکلیفی ندارید شما، همون نماز با تیمم کافیه. یه نگاه خیلی قشنگ که من نمیدونم اینا از کجا اینا رو پیدا کردن، چی دیده بود؟ یه نگاه تو چشای این عارف بزرگوار که خیلی حسرت یه دقیقه دیدارشو دارن، یه نگاه تو چشای آقای جوادی کرد، یه لبخند قشنگی زد، گوه جاقا بذار نماز آخر اونو با حال بخونیم، دیگه با خاک نمیچسته. رفت جلو چشم همه، نشست کنار آب، پسر بچه هست یکم آب بازی کرد، یه موضوع قشنگی نماز زیبا همونجا خون، برگشت. دقایقی بعد قرار شد یه سری از بچه ها برن جلو ارتفاع با عراقی درگیر بشن، یکیش هم همین نوجوان بود. رفت یکی دو ساعت بعد آقای جوادی آمینی رو صدا کردن، گفتن حاج آقا بیا پایین ارتفاع. بردن پایین ارتفاع، دیدن یه دونه برانکار دیگه جنازه روش انداختن، یه پتو هم روش. گفتن حاج آقا بی زحمت پتوشو برداشت. جلو چشم همه اوقلای دنیا جوادی آموری نشستید، همون نوجوان با همون لبخند پر کشیده رفته کنار جنازه‌ش رو خواست نشست. مثل شما که نشستید رو خاک شهدا، عمامه اگر برداشت خاک بریخت رو سرش، میگفت جوادی فلسفه بخون، جوادی عرفان بخون. امام به اینا چی یاد داد که به ما یاد نداد؟ که من بهش بگم نرو، میگه بزن نماز آخران با حال بخون. تو از کجا میدونستی نماز آخر؟